ممکن دیدگاه موجود رو با تکرار در پیام و در واقع کثرت تبلیغات میتونه اون دیدگاه رو تضعیف بکنه که اسم این نظریه و دیدگاه رو دیدگاهی در واقع یا نظریه تزریقی اعلام شده و آقای لازار سلق یکی از فعالان و بانیان این نظریه هستش. اما دیدگاه دیگه‌ای که در سال‌های اخیر به ویژه رواج پیدا کرده اینه که در واقع از این دو تا دیدگاه از این دو سر طیف دیدگاه افرادی و تفکیکی دور شدن و معتقد هستن که رسانه‌ها حتما در واقع قدرتمند هستن، حتما تاثیرگذار هستن، اما تاثیرشون نه مطلقه و نه حداقلی هستش، بلکه تاثیرشون در واقع تاثیر قابل توجه هستش اما تاثیر مطلق نیست. رسانه قدرتمندن اما قدرت مطلق ندارن و میتونن بر روی مخاطبان با توجه به زمینه‌هایی که دارن، با توجه به فرهنگ و با توجه به از برصورت آموزه‌هایی که از قبل داشتن و دارن بر اساس اون تاثیرشون تاثیر نسبی هستش.
خب در واقع این نظریه اخیری که جناب علی فرمودید نظریه‌ای که حد وسط رو رعایت می‌کنه.
حد وسط
و شاید هم یکی از دلایلش این هستش که به هر حال رسانه‌های نوین رسانه‌های تعاملی هستند.
بله.
نسبت به قبل یعنی کنشگران میتونن با رسانه و پیامی که میده ارتباط برقرار کنن، نظرات خودشون رو بگن و به همین دلیل که جناب علی هم تاکید فرمودید که اینها تأثیرات زیاد دارن اما تأثیر مطلق ندارن.
البته این دیدگاهی که من عرض کردم خاص فضای مجازی نیست.
بله به طور کلی ارتباطات.
قبل از این که فضای مجازی در واقع به وجود بیاد و رواج پیدا کنه به این شکلی که الان ما داریم، این دیدگاه در واقع دیدگاه اخیر مطرح بوده و در واقع به تجربه و بر اساس تحقیقاتی که شده دریافتن که رسانه ها نه تأثیرش رو بسیار حداقلی هستش.
بله.
و نه مطلق و حداکثری هستش.
نه من منظورم این بود که با توجه به اینکه رسانه ها به سمت تعاملی شدن پیش میرن.
بله.
این نظریه در واقع به نوعی تقویت میشه. بله میفهمم.
بله. همینطوره.
بله.
حالا با توجه به نکاتی خدمت رو عرض کردیم میتونیم بگیم که واقعا این که گفته بشه که حالا در مورد همه رسانه ها تلویزیون یا رادیو یا مطبوعات یا عرض کنم حضور شما که خبرگزاری ها اگر یه پیامی رو منتشر بکنن یا اگر فیلمی رو منتشر بکنن یا اگر عرض کنن که عکسی رو به اشتراک بگذارن، این باعث این میشه که مثلا یک فردی جنایت بکنه یا یک فردی عکس کار خیلی خیلی خوب انجام بده، این به نظرم نظریه هستش که بطلانش کاملا ثابت شده و در واقع همین کسایی که اون دیدگاه دوره اول رو داشتن یعنی نظریه تزریقی باورشون در این ادبین هستش که اگر یکی مثلا جرمی میکنه، جنایتی میکنه یا کاری انجام میده قطعاً تحت تاثیر رسانه ها هست. در صورت که واقعیتی که این بطلان ثابت شده، رسانه ها تاثیر مطلق ندارن. اگر که این فیلمی که پخش میشه یا عکسی که منتشر میشه یا پیام هایی که داده میشه، مخاطبان بسیار زیادی در معرض اون پیام ها هستن. اگر اون نظریه رو ما قبول بکنیم پس همه افرادی که در معرض اون پیام بودن باید واکنش های یکسانی رو نشون بدن، یعنی همه دست قتل بزنن، همه دست جنایت بزنن، همه خوشانت آمیز رفتار بکنن. اما ما که چنین چیزی در مخاطبان مشاهده نمی کنیم. یک پیام منتشر میشه، فضای مجازی در اختیار همه هست، تلویزیون در اختیار همه هست، فیلم های سینمایی در اختیار همه هست، اما همه دست خوشانت و همه دست قتل نمی زنن. خب اما به این مفهوم نیست نقطه که من گفتم رسانه ها در واقع هیچ نقشی هم نداشته باشن. حتما افرادی که زمینه های در واقع انجام جرم و جنایت رو دارن و از کنم مستعد در واقع خشونت هستن، حتما دیدن یک فیلم و مطالعه یک پیام، شنیدن یک داستان و حتما در واقع از رسانه های مختلف و از جمله فضای مجازی اثر میپذیرن و رسانه ها بنابراین میتونیم بگیم که رسانه ها در ایجاد یک جرم و یک جنایت یک خشونت نقش قطعی و صد درصدی ندارن، اما میتونن اون خشونت رو در واقع به عبارتی برانگیخته بکنن، اون خشونت رو تسهیل بکنن یا در واقع طرف رو تشویق بکنن اون کار انجام به اصطلاح بده.
آقای نصرالله اگر خشونت رو به مثابه یک میکروب تلقی بکنیم، میتونیم بگیم که اگر میکروبی در فضا پخش بشه طبیعتاً کسانی که از سطح ایمنی کمتری برخوردار هستند مبتلا به بیماری خواهند شد.
حتماً همینطوره.
و خب این سطح ایمنی در واقع همون سطح اخلاقی، تربیتی و اجتماعی جامعه هست که البته در پدیده‌های اجتماعی عوامل گوناگونی مؤثره. حالا تا اینجا که رسیدیم، شاید این سوال من تمهید مقدمه شد توسط جناب علی. آیا شما به عنوان یک استاد علوم ارتباطات الان تصور میکنید که در جامعه امروز خودمون چقدر فضای مجازی در ترویج خشونت مؤثره؟ دیدگاه رو شما بیان فرمودید، در این جامعه زندگی میکنید و به هر حال به عنوان یک استاد علوم ارتباطات میتونید در این زمینه صاحب نظر باشید. آیا معتقدید که در حال حاضر فضای مجازی، چون ما برنامه‌مون در مورد فضای مجازی نه در مورد همه وسایل ارتباطی دیگر، چقدر تأثیر گذاشته؟ به خاطر اینکه مثلا بعضن میبینیم در همین تلویزیون خودمون چندی پیش تصاویری پخش شد که بعدها گفته شد مثلا پسر بچه متاثر از این تصاویر خودش رو کشت یا مثلا خودکشی کرد، یا تصاویر دیگه‌ای که در فضای مجازی چندی پیش پخش شد، پیام هایی که پخش شد و برخی معتقدند که اینها همه تاثیرگذار هست در جامعه و معتقدند جامعه ما به سمت خشونت داره پیش میره.
ببینید، این که من یا هر کسی دیگه بخواد به این راحتی اظهار نظر بکنه که فضای مجازی چقدر در خشونت های کلامی یا غیر کلامی موجود در واقع نقش داره، این به نظرم به راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به تحقیق و بررسی داره و ممکنه از قشری به قشر دیگر، از در واقع شهری به شهر دیگر، از روستایی به روستایی دیگر و از خانواده به خانواده دیگر متفاوت باشه. چرا من این جمله رو عرض میکنم؟ به این دلیل که حتی ممکنه شما در معرض پیام‌های رسانه‌هایی قرار بگیرید، حالا در مورد بحثمان فضای مجازی قرار بگیرید، که مملو از خشونت باشه
اما تاثیر نپذیریم.
بله، بله، ما تاثیر نپذیریم. چرا تاثیر نپذیریم؟ برای اینکه تو در خانواده ای هستیم که احتمالاً در واقع علت اینکه تاثیر پذیریمون کمه، در خانواده ای هستیم که ما در کنار ارتباط با فضای مجازی با خودمون ارتباطات قوی داریم و آنچه که در فضای مجازی میبینیم و میخوانیم اینا رو به بحث میذاریم و از بزرگتران رو میپرسیم درستی یا نادرستی، واقعی بودن یا غیر واقعی بودن اون ماجرا رو. و در خانواده ای هستیم که در واقع در اون خانواده اصطلاحاً سواد رسانه‌ای ما بالاست، یعنی برخورد فعالی با پیام هایی که از فضای مجازی و سایر رسانه ها دریافت میکنیم داریم.
آقای دکتر نصرالله‌ایمن، عذرخواهی بفرمایید شما رو قطع میکنم در راستای همین صحبت های شما. ببینید، حالا این که یک پیامی پخش بشه چه در فضای مجازی یا غیر مجازی، البته ما داریم در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم، این که میتونه در گروه های اقشار مختلف اجتماعی تأثیرات متفاوتی داشته باشه و بدیهیه و فرمان شما قاعدتا متینه، اما صحبت ما عامه جامعه هستند و باید قبول کنیم که در میان عامه جامعه ما چیزی به نام سواد رسانه‌ای یا وجود نداره یا کمرنگه. دلیلش هم این هستش که میبینید که مثلا این شبکه‌های اجتماعی چقدر به سرعت داره گسترش پیدا میکنه، حرف و حدیث و رفتار و کردار و اندیشه مردم رو داره تحت تأثیر خودش قرار میده. البته اقشار و طبقات و افرادی هم هستند که تأثیر بسیار کمتری میگیرن که ما با اونها کار نداریم. نمیدونم حالا شما با این عرض بنده موافق هستید یا نه. صرف نظر از اینکه از خشونت صحبت کنیم یا هر رفتار دیگری، به نظر میرسه که بدون اینکه ما بخوایم آمار بگیریم، الان یک نگاه و یک تعامل با جامعه به ما نشون میده که جامعه ما داره به شدت از فضای مجازی تأثیر میپذیره.
ببین، من با فرما شما کاملا موافقم. حتما درست میفرمایید، بسته به اینکه فرد در چه خانواده باشه، چه شغلی داشته باشه، چه سطح سوادی داشته باشه و چه تجربه از استفاده از رسانه‌های متعدد داشته باشه، تأثیر متفاوتی میپذیره و یک پیام بر روی همه تأثیر یکسانی نداره. اینو کاملا با بنده با شما موافقم. و اینکه خشونت در کشور ما رو به افزایش هستش و مدل‌های جدید و فرما و شکل‌های جدید رو ما مشاهده میکنیم، متاسفانه این نکته هم کاملا درسته. حتی اگه ما تحقیق هم نکنیم در جاهای مختلف میبینیم که آستانه تحمل مردم و حتی مسئولان و حتی بخشایی که در واقع مدیریت افکار و روح و روان مردم و امنیت مردم رو بر عهده دارن، حتی در اونا هم مشاهده میکنیم زود از کوره در میرن، اصطلاحاً زود عصبانی میشن، آستانه تحملشون کمه، قبل‌تر در واقع صبورتر انگار بودن، خب و حوصله داشتن بشنوند و واکنش احساسی و خشونت آمیز نشون نمیدادن. اما الان ما میبینیم تو مترو، در اتوبوس، در واقع مراکز مختلف آموزشی، در مراکز خدماتی، در جاهای مختلف ما میبینیم که این خشونت رو چه کلامی و چه غیر کلامی، چه در واقع کوچیک در علیه بزرگ، چه بزرگ علیه کوچیک، چه زن علیه مرد و مرد علیه زن رو ما داریم میبینیم و این رو کاملا باز من با شما موافق هستم. و اینکه فضای مجازی در این ماجرا چقدر نقش دارن، میتونیم به طور کلی و با احتیاط بگیم حتما فضای مجازی نقش بسیار مهم میداره. چرا؟ برای اینکه مصرف رسانه مردم هم تغییر پیدا کرده و شیفت پیدا کرده از رسانه های مثل رادیو و تلویزیون و مطبوعات فضای مجازی در به سمت فضای مجازی. بر اساس یک آمار جهانی، مردم در روز 7 ساعت مصرف رسانه‌ایشون هستش، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این 7 ساعت قبل‌تر سهم رادیو تلویزیون مطبوعات و از کنم حضور شما که ارتباطات میان فردی بسیار بالا بوده، خب اما الان نگاه میکنیم سهم فضای مجازی از این 7 ساعت بیش از 3.5 ساعته،
یعنی بیش از نیمی از این مدت بله. صرف فضای مجازی. آقای دکتر، این آماری که می‌فرمایید جهانی هست یا این که
بله این آمار جهانی هست. حالا در کشور ما این وضع
در واقع باشه شاید.
از یه جهتی میتونیم بدتره.
خب بله.
یعنی بدتره به این مفهوم که حالا ممکنه بهتر باشه، ولی اگر مفروض ما این باشه که فضای مجازی اثر مخرب داره، مردم در ایران به دلایل مختلف بیشتر میچسبن به فضای مجازی، مراجعشون و چسبندگیشون به فضای مجازی بیشتره. یکی از دلایلش اینه که رسانه‌های رسمی، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و حتی رادیو تلویزیون به دلیل محدودیت‌هایی که ممکنه خارج از این رسانه‌ها بر رسانه‌های رسمی تحمیل بشن، در موقعیت‌های مختلف نمیتونن برخی از استنان حرف حساب خودشون رو بزنن. در یعنی محدودیت هایی مثلا جلوی رادیو تلویزیون هست که نمیتونه خیلی راحت مثلا تو این زمینه ها صحبت بکنه.
خب آیا
مثلا من یادم میاد که یه وقتایی مثلا در مورد بیماری HIV تلویزیون نمیتونه حرف بزنه، نه اینکه تلویزیون نمیخواست، بلکه تلویزیون اجازه نداشت تو این زمینه حرف بزنه، عوامل درون و برون رسانی بیشتر مانع میشدن. بنابراین میخوام عرض بکنم که وقتی مصرف رسانه مردم بیشتر از فضای مجازی هستش، وقتی منابع خبری مردم تغییر پیدا کرده، وقتی که رسانه‌های رسمی نمیتونن در بسیار جاها کارهای خودشون خوب انجام بدن، بنابراین مردم مراجعه میکنن به فضای مجازی. و در فضای مجازی همونطور که اشاره فرمودید، فضای مجازی امتداد فضای واقعی هستش. خب در اونجا کیا هستن؟ افرادی هستن که فکر میکنن هویتشون پنهانه، کسانی هستن که در واقع میتونن هر پیامی رو بدونی که مسئولیت رو حس بکنن منتشر میکنن.
بله.
کسانی هستن که بدونی که درک درستی از واقعی بودن یا غیر واقعی بودن پیام داشته باشن و اثرات بسیار سو و مخرب یک پیام و یک فیلم و تصویری داشته باشن، به راحتی اون فیلم رو، اون کلیپ رو، اون پیام به اشتراک میذارن. خب بله، در چنین شرایطی اگر یک به اصطلاح ویدیوی مثلا مخرب با پیامدهای بسیار زیاد روحی و روانی منتشر بشه، این سونامیوار در واقع گسترش پیدا میکنه و اثر بسیار سویی خواهد گذاشت. بنابراین این اعتبار میتونیم بگیم بله. که فضای مجازی حتما تأثیراتی که الان داره میذاره. اگر ما در فضای مجازی حضور فعال و سالمی داشته باشیم و مدیریت بکنیم و بیشتر و بهتر حضور داشته باشیم، حتما این فضای مجازی میتونه اثر مثبتی داشته باشه در کاهش خشونت.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبر نصراللهی، استاد محترم دانشگاه و متخصص علوم ارتباطات، که دعوت ما رو پذیرفتید و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
درود فراوان بر شما و خدا نگهدارت. و ما بریم به سراغ آقای دکتر مسعود عالمی نیسی. آقای دکتر، جناب علی جامعه شناس هستید، اگر موافق باشید صحبتامون رو از اینجا شروع بکنیم که به لحاظ جامعه شناختی و وقتی که میگیم خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده، قاعدتا باید یک ملاک ها، معیار ها یا نشانه هایی داشته باشیم. این نشانه ها و ملاک ها و معیار ها برای اینکه ما اظهار نظر بکنیم در مورد میزان خشونت در جامعه چی هست، ابتدا در این مورد یه توضیح مختصری بفرمایید، بعد من سوالاتم رو مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و کلیه عوامل برنامه میزبان و تشکر از همگی شما و عرض سلام به کلیه هموطنان عزیز ایرانی.
سپاسگزارم.
در رابطه با سوال حضرت عالی، بحث خشونت که حالا در انگلیسی تحت عنوان وایلنس هم مطرح میشه، تعاریف مختلفی وجود داره، ولی اگر بخوایم یک تجمیعی از این تعاریف داشته باشیم و اونها رو کنار همدیگه قرار بدیم، خیلی خیلی خلاصه تعدی به حقوق همدیگر. حالا این حقوق به هر شکلی که میخواد باشه، از حقوق از جان و مال و ناموس و حریم خصوصی و آبرو و هر چیزی که حق شناخته میشه، تجاوز به اون به عنوان خشونت تلقی میشه. ولو اینکه در فضای عمومی ممکنه خشونت تنها به ضرب و شتم و اینها در واقع تو فضای مفهومیش تلقی بشه، منتها در فضای تخصصی هر گونه تعدی به حقوق دیگران به عنوان خشونت تلقی میشه، از یک دروغ ساده گرفته تا قتل عمد و بالاتر از اون.
بله. خب برای اینکه مثلا جامعه شناسا یا مثلا حقوقدانها یا صاحب نظران در واقع به این نتیجه برسن که خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده، این المان‌ها یا این عناصر رو از کجا میارن؟ یعنی استناد شما به چه چیزهایی هست؟
ببینید، ما یه سری خشونت‌هایی داریم که در واقع آمار و اطلاعات نمیتونه به اونها دسترسی پیدا بکنه. مثلا فرض کنید شما وارد یک مغازه میشید، او قیمت بالاتری به شما میده، حالا شما چه متوجه بشوید چه نشوید، اینها رو هیچ اطلاعات آماری جمع‌آوری نمی‌کنه. منتها برخی از آمارها مثل آمار قتل، اختلاس، ارتشا، اینها خب سالانه جمع‌آوری میشه، پرونده‌هایی که در قوه قضاییه وجود داره، این آمارها هست. ما از این آمارها پی به، یعنی از روند این آمارها پی به اون چه که در پنهان جامعه روی میدهد میبریم. یعنی مثل یک نوک کوه یخی است که شما وقتی که هرچه این در واقع بیشتر بشه، متوجه میشید که در واقع در پنهان جامعه خبرهای بیشتری داره اتفاق میفته. و به خصوص اگه بخوایم به لحاظ عددی و رقمی هم صحبت بکنیم، روند آمار، روند رو به افزایش آمار قتل، اختلاس، ارتشا، تجاوز و غیره، نشان از این میده که در اون روابط پنهان هم داره اینها بیشتر میشه.
بله. حالا در فراز قبلی برنامه که من با دکتر نصرالله صحبت میکردم، این مسئله رو مطرح کردم که خب ما با دو تا نظریه عمده در مباحث جامعه شناختی و علوم ارتباطات مواجه هستیم، در خصوص مسئله خشونت و البته رفتارهای دیگر. یکی این هستش که برخی معتقدند که فضای مجازی آینه فضای واقعی هست و آنچه که در فضای واقعی رخ میده قاعدتا در فضای مجازی هم متبلور میشه و خیلی فضای مجازی اینجا دخیل نیست، در واقع داره آنچه که در جامعه رخ میده رو نشون میده. اما دیدگاه دوم این هستش که نه، فضای مجازی به دلیل حالا مختصاتی که داره در مورد اون صحبت میکنیم، میتونه در توسعه و ترویج خشونت در جامعه خیلی مؤثر باشه. این دو دیدگاه هست، البته دیدگاه میانه هم هست. شما به عنوان جامعه شناس دیدگاهتون چیه؟
عرض به حضورتون که اولا من اعتقاد دارم اون افرادی که در فضای مجازی فعالیت میکنن خب همون آدم هایی هستن که در جامعه حضور دارن، اینو که نمیشه انکار کرد. اما اینکه فضای مجازی خصلت مضاعفی رو ایجاد میکنه، این هم درسته. حالا اگر ما در واقع از همون دیدگاه اول شروع بکنیم و ببینیم که این افراد جامعه ما اساساً در چه فضایی الان به سر میبرن که رفتارهای خشونت‌آمیز افزایش پیدا میکنه، یعنی یک مقدار وارد فضای تحلیلی بشیم، من یک فضای فرضی رو ترسیم میکنم، یعنی شنوندگان یک فضای فرضی بیقاعده رو ترسیم بکنن در ذهنشون. جامعه بیقاعده جامعه است که هیچ چیز پیشبینی پذیر نیست. در فضای واقعی شما چنین جامعه‌ای ممکنه نداشته باشید که هیچ چیز پیشبینی پذیر نیست، والا فرض میکنیم. با چند تا مثال از امور روزمره، مثلا هر روز شما راننده یک کرایه متفاوتی از شما مطالبه کنه، ابتدای سال میرید فرزندتون رو ثبت نام میکنید با یک شهریه‌ای، وسط سال مطالبه شهریه بیشتر میکنن، ساختمون میسازید قرار مهندس ناظر در واقع تأیید کرده که مرحله پیریزی شما درسته، بعد که ساختمون تموم میشه شهرداری میگه که نه این فونداسیون شما غلطه و ما به شما پایان کار نمیدیم. استاد پایان‌نامه شما را تأیید کرده، روز دفاع به شما میگه که نه خیر باید شما صحافی کنید و الی آخر تا دفاع بکنید. یعنی مرتب شما با یک فضای پیشبینی ناپذیر مواجه هستید. خب چه اتفاقی برای افراد میفته؟ افراد چه واکنشی نشون میدن؟ فکر میکنم همه بتونن پیشبینی بکنن که چه اتفاقی میفته. یکی این که افراد عصبی میشن، ناراحت میشن، فحش میدن، ضرب و شتم میکنن، انتقام میگیرن. و یکی افسردگی. چرا؟ چون از رسیدن به اهدافشون ناکام میمونن. شما در فضای پیشبینی ناپذیر بالاخره یک سری اهداف رو در نظر میگیریم، اینی که نمیتونی برسی، دچار افسردگی میشی. این دوتا عارضه در واقع در جامعه رخ میده. خب عصبی شدن یک پیامد دیگه هم داره، برخی به ضرب و شتم و انتقام و اینها منجر میشه، برای برخی که توانایی بیشتری دارن شروع میکنن به توافقهای مقطعی دو به دو. یعنی چی؟ یعنی اینجا میبینن که آقا زورشون نمیرسه، طرف میگه آقا به اسم هدیه یه رشوهی میده، آقا این پایان کار به ساختمان ما بده. یه امتیازهای خارج از عرف شروع میکنن دادن که خود اینها هم مصداق خشونته، منطور خشونت نب. حالا شما این یک فضای
واقعیه،
این فضای فرضیه، این فضا
فرضیه که در جامعه به صورت واقعی اتفاق میفته، این گرانفروشی، بله، تضییع حق و امثال اینها.
یعنی
به نظر میسه که اینها آقای دکتر یه روحیه جمعی رو میتونیم اصطلاح کنیم که یک روحیه جمعی رو تو جامعه به وجود میارن.
بله.
و بعد این روحیه جمعی، همون مثال کوه یخ که شما فرمودید، اگر بخوایم در مورد فضای مجازی صحبت بکنیم، این کوه یخ یک قسمتیش در فضای مجازی خودش رو نشون میده.
میشود اینطوری گفت،
میتونیم اینطوری بگیم.
بله.
و به هر حال به زبان ساده تر سرایت میکنه به فضای مجازی. به دو دلیل میتونه سرایت بکنه، شاید اگر شما موافق باشید. یه دلیلش این هستش که افراد وقتی که در جامعه برای احقاق حق خودشون توانایی ندارند، برای بیرون رفتن از این تنگناهای عصبی و روانی به فضای مجازی روی میارن و در فضای مجازی شروع میکنن به ترویج خشونت یا توسعه خبر.
درست. ببینید من پیامد افسردگی رو هم عرض بکنم، بعد میرسم به این نکته. افسردگی باعث میشه که شما در رسیدن به اهداف جدی زندگیتون چون ناکام شدید به افسردگی میرسید. برای اینکه نجات پیدا کنید از این افسردگی، دنبال اهداف کوچک میروید که این اهداف کوچک به یک معنا سطحی و خوشحالی های زودگذر هستند. خب شما عصبی هستید، افسردگی هم دارید، میایید در فضای مجازی، که البته من باید تو پرانتز حالا اگر فرصت شد اشاره میکنم که همه اینها محصول پدیده ایست به نام تشتت نهادی. یعنی کل این که عرض میکنم جامعه بیقاعده، یعنی نهادهای خانواده، دولت، اقتصاد، حتی دین نمیتوانند قواعد خودشون رو به افراد تحمیل بکنن، جامعه به سمت بیقاعدگی پیش میره. اینکه جامعهمون در چه درجه ای از این بیقاعدگی است، اجازه بدید این موضوع به شنوندگان وا بگذاریم و خودشون قضاوت بکنن از اون چه که در واقع در اطرافشون رخ میده. اما اگر بیایم به فضای مجازی، علاوه بر عصبی شدن و افسردگی، یک مؤلفه دیگری به نام ناشناس بودن اضافه میشه. من عصبی افسرده ناشناس هم هستم. قاعدتا من بیشتر تحریک میشم که به حقوق دیگران تعرض بکنم. اهم از حتی کی، اهم از هر نوعش که باشه، اگر در جامعه واقعی مثلا 50% در جامعه مجازی میشه 70%.
این دلیلش هم این هست که عمدتا در فضای مجازی به دلیل همون ناشناخته شده بودن ترس از عقوبت کاهش پیدا میکنه.
احسنت. بله. یعنی این مقایسه رو جامعه شناسان بین شهر و روستا هم دارن.
بله.
در شهر غریبگی بیشتره تا روستا و به همین دلیل جرایم هم بیشتره. در فضای مجازی این ناشناس بودن دوباره بیشتر میشه.
تشدید.
و در نتیجه امکان تعرض به دیگران بیشتر هست. و علاوه بر اون ببینید یک فضای فان و سرگرمی هم وجود داره. اون بحث افسردگی که عرض کردم، شما هم عصبی بودن خودت رو تشفی میدی، هم یک حالتی از سرگرمی توش وجود داره، بنابراین هر دو تا نیاز رو به نوعی میتونه پوشش بده.
آ دکتر عالمی، تا اینجا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که خب فضا خشونت در فضای واقعی تولید میشه، به فضای مجازی سرایت میکنه و این یک بازخورد دوباره‌ای داره باز به فضای واقعی.
بازخوردش رو در واقع مقوله دومی است. یعنی تا اینجا ما فقط میگیم که فضای این جامعه آماده خشونت در فضای مجازی بیشتر تحریک میشه.
بله.
وقتی بیشتر تحریک شد قطعا بازخوردش به جامعه وجود داره. چرا؟ چون یک رسانه است. رسانه از نوع تعاملی هم هست. یعنی یک موقع هست یک رسانه یک طرف است و شما یک محتوایی رو تولید میکنید، یک محتوای صالحی رو تولید میکنید و منتشر میکنید. اما جامعه‌ای که در مقابل یک رسانه تعاملی است، اون چه که خودش تولید کرده رو دوباره در واقع مصرف میکنه و این حقیقتا تشدید میکنه موضوع رو.
آیه دکتر عالمی، ما حالا البته با آقای دکتر نصرالله‌ای هم در همین مورد صحبت کردیم، ولی چون به نظرم موضوع مهمی هست، شاید نیاز باشه که در حد فرصتی که داریم بیشتر به این قضیه بپردازیم. ببینید ما وسایل ارتباط جمعیمون که حالا عمدتاً وسایل سنتی تر هست، مثل رادیو، تلویزیون و مطبوعات و اینها، همونطور که شما هم اشاره کردید، به هر حال یک وسایل ارتباطی یک طرفه هست تا حدود زیادی. اما وسایل ارتباطی جدید، یعنی همین فضای مجازی و فضای سایبر، اینها تعاملی هست. خب وقتی که ما با یک فضای ارتباطی جمعی یک طرفه روبرو هستیم، نمیتونیم خیلی آنچه که در درونمون میگذره منعکس بکنیم، اما در فضای تعاملی این اتفاق میفته. این خودش باعث افزایش اون عمل میشه، حالا میخواد خشونت باشه یا شاید هم یک زمانی مهربانی باشه. این تأثیر و تأثیر دائم ادامه پیدا میکنه.
بله. ببینید، حالا علاوه بر رفتارهایی که شما در افراد، یعنی این تأثیر و تأثیر که شاید به یه تعبیری لوپ بسته است، ولی تعاملی بودنش میتونه یک راه نجات و مفری هم باشه. یعنی افرادی که دنبال اصلاح جامعه هستند از طریق همین رسانه ها میتوانند، چون دوباره برمیگرده به جامعه و پیام هایی رو به اصلاح جامعه میدهند. اما نکته ای که وجود داره و خیلی خیلی سخته، یعنی شاید فضای مجازی در فضای واقعی سخت هست، اروپای قرن در واقع 17 با همین پدیده ها مواجه بود، منتها بدون فضای مجازی. الان ما با این پدیده ها مواجه هستیم با فضای مجازی. ببینید، پدیده که عرض کردم تحت عنوان تشتت نهادی، معنیش اینه که نهادهای خانواده، دین، حکومت، اقتصاد و آموزش، اینها اولا قواعد درون خودشون بسیار در واقع ضعیف میشه. دیگه شما روابط معلم و شاگرد مثل قدیمی که روابط مشخص و واضح نیست. اخلاق، حوزه اقتصاد، حوزه اینها مثل قدیم اون حتی در عرف هم خب ما سفتر از الان بودیم. الان خیلی حالا اون اتفاقی که الان میفته نه تنها درون این نهادها بلکه بین این نهادها، یعنی خانواده با مدرسه هماهنگ نیست. اون چه که در دین توصیه میشه اقتصاد پیروی نمیکنه. انسان‌ها در فضا